أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتید که با این مبنا سخنمون رو داریم که هر وقت یک واقعی در آفاق به ظهور برسه در انفس نیز اون واقعه به نحوی به ظهور خودش میاد و در ملکوت هم میاد. بحثاش تا حدی شد. بحثمون در فتح مبینی بود که سوره مبارکه فتح بابش رو باز کرد. خب در آفاق که منجر به صلح حدیبیه شد، چیز عجیبی است که می‌فرماد که ای پیامبر، برای تو یه فتح مبین ایجاد شد. و عجیبه که می‌بره مسئله را تا جایی که و یهدیک از صراطا مستقیما، صراط مستقیم رو به کسی عرضه کردن، یعنی جانش رو در یه جایی بردن. پس دیگه مسئله صرف اون حادثه نیست و در واقعه آفاقی زمینی. بعدم فرمود که بحث شد شما آیه سه و ینصر که لاه نصرن عزیزا، تا اونجایی که فرمود همون خدا تأکیده. ببینین، خب الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، چطوری میشه که یه رخدادی در بیرون واقع میشه و مؤمنین در این رابطه سکینه برشون نازل میشه؟ نزول همیشه مربوط به یه حقیقت وجودی است، روانشناسی نیست که بگم تلقین مثلا اینا رو بده دست یه روانشناس، میبرد مطلب و از جای خودش. خب الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدایی که این فتح مبین رو به تو داد، به صراط مستقیم هدایتت کرد، نصر عزیز داد که تا حدی بحث شد، بعد میفرماد یه همچی خدای اومده است در صحنه که چی؟ که انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. چرا؟ خب برای اینکه وقتی که ایمان وجودی است، تشکیکی است، ایمان شدت و ضعف برمی‌داره. خودتون هم در معارف خودتون میگید، میگین طرف ایمانش بیشتره. خب این خیلی معرفت مهمی است که ایمان رو از مقوله وجود ببینیم. وجوده که شدت و ضعف برمی‌داره، اصطلاح ماهیت که شدت و ضعف نمی‌داره. که خب می‌فرماد که در ازای این رخدادی که واقع شد، این عالمی رو تغییر داد، عالم انسانی، عالم ملکوت و عالم ناسوت که عرایزی نسبت به عالم ملکوت. تا اونجایی داشتیم که عرض شد حتی جنیان میگن چه خبر شده است در عالم که دیگه ما نمیتونیم مثل قبل بریم استراق سمع کنیم، با شهابها زده میشیم. بحثش شد. فقط دلم میخواد دوباره یاد آوری بشید آیه چهار رو با آیه هفت، ببینید چقدر عجیبه. خب بحث شده است، بعد یه مرتبه میاد در آیه چهار میگه قضیه این عالم اینه دیگه، ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. ما اگه میتونیم این کارو بکنیم در آفاق این چنین حاضر بشیم، در انفس اینجور حاضر بشیم، در ملکوت اینجور حاضر بشیم، بکه جنودی داریم. یعنی الان بخواد در انفس شما تغییراتی ایجاد کنه، خب چطوری ایجاد میکنه؟ جنود الهی، ملائکت الله میان به ظهور. خب بلی میفرماد ولی عرض، خب میخواد در زمین هم میخواد که در ازای این فتح تاریخی حدیبیه نقش آفرین باشه. میگه که در زمینم ولله جنود و سماوات و الارض، عالم آفاق هم حضور ملائکت الله جنود الهی میان در صحنه. با چه اعتبار؟ اینجاش مهم است، به اعتبار علیمن حکیما، کان الله علیمن حکیما. دارم چهار میگم. خب حالا داشته باشید در چه نسبتی به آیه قبلی وصلش، یعنی به اول آیه وصلش کنید، در نسبت با مؤمنین، در نسبت با مؤمنین که حالا ایمان مع ایمانشون اومده است، با چه نحوهی؟ با نحوهی حضور جنود سماوات و الارض، که کی در صحنه اومده است از طریق این جنود؟ خدا. کدوم خدا؟ خدای علیم حکیم. حالا برگردین آیه 7. خب آیه 7 در چه نسبتی است؟ در نسبت آیه 6 است و منافقین و مشرکین. اونا هم خیلی حرف داره. حالا با اونا هم یه نوع برخورد خاص از طریق جنود میشه. دوباره آیه رو تکرار کرد. اما آخر آیه آورد چی؟ و کان الله عزیزن حکیما. خب حالا یخت فکر کنی، یعنی اگر که یه رخدادی قدسی در عالم واقع بشه، در هر سه عوالم، عوالم اینجوری میگه، منظورم عالم ناسوته و عالم ملکوته و عالم جبروت، واژه ها مهم نیست، به هر صورت این عوالم درشون تغییراتی حاصل میشه برای مؤمنین، که آیه 5 دامش بود، اینه که خدا به اعتبار علیم، علیم و حکیم میاد. حالا برای کفار تو همین تاریخ به چه اعتباری میاد؟ به اعتبار توگوشی زدن، عزیزن، تحقیر کردن در مقابل حضرت رب العالمین. خب خیلی به دردتون میخوره که وقتی یه، حالا خود قرآنو بعد کمک میکنه ما متوجه باشیم، وقتی یه رخداد الهی پیش میاد، یه رخداد تاریخی پیش میاد، جنود سماوات و ارض به صحنه میان. خب ملائکت الله در قلب ها، در عالم، در مناسبات عالم، اینا نقش آفرینیشون متفاوت میشه نسبت به کافر و مؤمن. خیلی مطلب رو ببرین جای دیگه. این که میبینید، حالا بعد میگم خود اینا رو داشته باشین، تفصیلش در ادامهش خیلی خوب روشن میشه، اما حقش رو سعی کنین تا اونجا که میشه نگه دارین. خب حالا تا اینجا دیدین دیگه، بعد از این که فرمود که ولله جنود و سماوات و الارض، دو این مسئله را خیلی دوباره به یه نحو دیگه گفت دیگه. اونجا فرمود که و آیه 3 را نگاه کنید، و ینصرک الله نصرا عزیزا، که روش حتما فکر میکنید. اینجا میفرماد انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، که عرض بنده این بود که پیامبر تو را دیگه نمونه تاریخ میکنی. نمونه تاریخ یعنی معنای بشر دیگه از این به بعد در نسبت با توست. حالا شاهدن و مبشرن و نذیرا، شاهدش که براتون راحته، اما شاهد حتما مبشر و نذیره. یعنی کسی که میخواد نمونه باشه باید بگید که چه چیزی باید آرمان بشر باشه، مبشرن، و چه چیزی باید نسبت به بشر جدا باشه، بشر باید ازش فاصله بگیره. نظیر کارش چیه؟ نظیر خودتونم میگون دیگه، انذار میکنه، یعنی میگه نه نکن نه. خب بعد چی شده است؟ برای چی این کار کردی؟ چرا اصلا قضیه چیه؟ چرا پیامبر؟ خب میشستین عبادت دونه میکردید، حالا مدینه رو که داشتید چه کاری است بلند شدید اومدین باید نمیدونم کعبه رو عبادت کنین؟ دو این حضور برای چیه؟ میفرماد لتؤمنوا بالله و رسوله. اینا رو همش بحث شده و میخوایم باز یه نگاه مجدد بکنیم. و تو از روح و تو وق روح و تو بس و تو سبهو و بکرتن و اصیلا، برای اینکه خدا رو پیدا کنید. ایمان به خدا چه نسبتی داره، چه ربطی داره به یه فتح تاریخی؟ فتح داره. خدا، خدا فقط در صحنه ها خداست. اون خدایی که اثبات میخوای بکنی یا استدلال میکنی که خدای فکری، خدای در صحنه نیست که، خدا فقط در صحنه ها خداست. برای همینم ایمان مردم، ایمان مردم نه اطلاع مردم، ایمان مردم با حضور در صحنه های مقابله با کفر به ظهور میرسه. همیشه این طور بوده است. ولی اطلاع از وجود خدا که خب عرض شد شیطان هم اطلاع دارد از وجود خدا، یه خلقتنی من نار. خب بعد به ربوبیت خدا هم، به ربوبیت فردی، رب به ما اقویتنی نی، به چی برمیگرده؟ ربوبیت فردی. به ربوبیت فردی هم اعتقاد داره ولی باورش نمیاد خدا میتونه در صحنه نقش آفرین باشه، فکر کنه خودش میتونه. خب اینجا مردم در حد شیطان که میتونن خداشناس باشن، ولی این خداشناسی، خداشناسی نیست که اسمش ایمان بگذاریم. میگه چه کار کردیم؟ کاری کردیم با این فتح تاریخی تا به خدا و رسول خدا ایمان بیاری و تعزیر عرض کردیم، نصرت، نصرت به حضرت رب العالمین بدید. حالا اینم باید با هم دیگه حرف بزنیم. و توقیر، تعظیم، عظیم بداریم خدا را، نه رقیبش رو عظیم بدانیم. و صبح و شامم تو سبهو و بکرتن و اصیل، بحثش رو، بحثی که اون جلسه و حتی جلسه قبل تقریبا همه وقت ما روش رفت، آیه ده این سوره است. خیلی آیه عجیب. خب تا حالا بحث این بود که این واقعه، این واقع شد. آیه ده میگه چطوری واقع شد. آیه ده که ازش وحدت وجود یا وحدت شخصیه وجود در میاد. خب یه وقتش میگیم که مؤمنین به خدا ایمان آوردند، کسبش وحدت شخصیه نمیشد که، یعنی یه خدا داریم و یه مؤمنین داری. اما یه وقت میگه اون وقتی هم که مؤمنین با تو بیعت کردن خدا وسط بود، خدا بیعت کرد. پس مؤمنین چی کارن؟ هیچی. هیچی. خیلی مهمه با. ببین ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. شما تکلیفتون با این آیه اول روشن کنین، بعدش بشینیم فکر کنیم ببینیم خب در دل این با آیه بقیه معارفمون رو چطوری جا بدیم، وقت عبادتمون چه معنا میده اگه خدا هست و غیر خدا نیست. خب پس ما بکی عبادت کیا بکنیم؟ اونجا جای عبادت عوض میشه. میگه تا اونجا مثلا در آیه نو گفت که ما این صحنه رو آفریدیم لتؤمنوا بالله و رسوله. اما حالا میگه تو قضیه در صحنه یه جور دیگه بودا. این ایمانی که شما آوردید به جهت این رخ داد و بعد به پیغمبر بیعت کردید، یه نوع واقعیت خاصی وسط بود. و چی بود قضیه؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. تو بودی یا خدا بود؟ با تو بیعت کردن حضرت رب العالمین در صحنه بود؟ آره. پس خب حالا کیا با حضرت رب العالمین بیعت کردن؟ خدا با خدا بیعت کرد یا شما با خدا بیعت کرد؟ این برایش قبول میکنیم که آقا پیامبر مظهر انوار الهیست و مؤمنین با پیامبر بیعت کرده. میگه نه، وقتی هم که مؤمنین با خدا بیعت کردن عملا ید الله فوق ایدیه. اینجا فوق یعنی چه؟ یعنی حضور برتر، یعنی خدا و از اول خدا بود و الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه که دارین دیگه. میرین تو فکر چه گشودگی عجیبی اینا بحث شد. از دلم میخواد هی اون عرضی که داشتم اون جلسه، تا نرسیم به این حس که ما همه نسبتها رو باید با خدا تعبیر کنیم. این آیه خیلی روشن است که خیلی خوب، ان الذين يبايعون که پیامبر، اونایی که با تو بیعت کردن حقیقتش این است که با خدا بیعت کردن. تا اینجاش خوب. بعد میفرماد خوب حالا اینا که اومدن با تو بیعت کردن کی وسط بود؟ دست اینا بود که اومد با تو بیعت کرد یا ید الله فوق ایدیه؟ وقت فوق هم در این دوباره اعتباری اینا که نباید بگیرین که آقا الان شما معتقدید که مثال فلسفی میزنیم، وجود نازله فوقش وجود عالی است. قبول شد؟ یعنی چه؟ یعنی تمام وجود نازله به شدتهی در وجود عالی است. یعنی وجود نازله به اعتبار وجود عالیه در صحنه است. اونم جناب صدراوم خیلی مرد عجیب و دقیقیه. وقتی میشینی خوب به حرفاش دقت میکنی، تشکیک در وجودش به تشکیک در ظهور ختم میشه. و اگه نه دلیلش دوباره ببینیم، آقا نازله به قول خود صدرا، نازله این ربط به عالی است. اینا رو باید بلد باشی. من همزم تأکید میکنم رفقایی تشریف بیارن که هم بحثای ده نکته و هم برهان صدیقین و هم فس آدمی و فس چیسی را چشیده باشن. اگه نه همراهیشون به زحمت میفته. چشیدن باشن دیگه. باید آنی که من میگم که وجود نازله این ربط به وجود عالی است تصدیق کنه، فکر نکنه. بعد حالا که وجود نازله این ربط به وجود عالی است، نسبت وجود نازله به وجود عالیه اینه که وجود نازله در مقابل وجود عالیه هیچ است. چرا؟ چون این ربط است. این ربط یعنی چی؟ یعنی ربط که قطع بشه هیچ میشه. بودش این ربط از نا تکرار خسته کننده ای برادون میشه. یعنی میخوام بگم اگه خوب دقت کنیم تشکیک در وجود صدرا، بازم به وحدت وجود ختم میشه. پس در واقع اوست در صحنه و مظاهر او. خب پس حالا وقتی گفت ید الله فوق ایدیه، شما متوجه میشید که داره میگه خدا در صحنه بود. این فوق، فوق مکانی یا اینا که نیست، تقدم است. خب حالا الحمدلله دارید دیگه اول سوره حدید را که هو الاول و هو الاخر در عین اینا عرایضی تو بحث فس آدمی شد، در عین اینکه اول است آخر است، نه یا اول است یا آخر است، اون که دیگه مسئله نیست که. همون که اول است به اولیتش آخر است، همون که ظاهر است به ظاهریتش باطن است. این میشه معارف توحیدی. همین جام بعد نیست تذکر بدم، بعضی رفقا مطالبو برمی‌دارن تأویل به فلسفه میکنن. خود منم این کارا میکنم بعضن، به خصوص قدیما که بحث میکردم بیشتر فلسفی به نظرم باید بحث میشد. خب طوری نیست این کارو بکنید، ولی اگر در اون محدوده فلسفی معارف دون موندین، گشودگی براتون حاصل نمیشه، ولی اقناع میشید، ایمانتون تصدیق میشید، با ایمان زندگی میکنید. با ایمان زندگی کردن، حالا شاید مثال بتونم بزنم، غیر اینه که حقیقتی در عالم براتون منکشف بشه. این کار عرفانه. عرفان اصلا اساساً یه ادبیات دیگه است، کاملا غیر فلسفه است. بله، اگه بخوای عرفان محیی الدین شرح بدی، یکی از بهترین شرح ها اسفار ملا صدر است، بهترین شرح ها. اما یه چیزا شرح بدید غیر این است که بگوشایی، نه هیچ وقت نمیشه. حالا دیگه اینجا نه با مرحوم قیصری میشه محیی الدین رو یافت، نه با ملا صدرا. با همه این که بهترین شرح نظر من صدراست و هیچ کس هم منکر این نیست، داریم رو این بحث میکنیم که خب پس در واقع خیلی هی دلم میخواد وقت بگذارید آیه رو نگذارید از دست بره. پس معلوم شد که عجب، ما تو اون مرحله ما بودیم و ما نبودیم. اولا ما با پیامبر بیعت کردیم، نگو خدا بود که ما باش بیعت کردیم. ثانیاً ما بودیم که با خدا بیعت کردیم، نگو خدا بود. دومیش از کجا گفتم؟ فوق ایدیهم. پس فقط خدا در صحنه بود. صد تا سوال براتون پیش میاد، باید حل بتونیم بکنیم. خب حالا که این معلوم شد که چطوری شما در بر گرفته بودید، من وقتی بخوام یه مثالی بزنم که همطور خود مطلبم در واقع کم میکنم پای میارم، مثال مثلا جاذبه. جاذبه ببینید الان شما رو در بر گرفته است، هر جا برید در جاذبه ای. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من، به همین دلیلم بی خودی. اما چاره ندارم این مثال بزنم. خود آیه خیلی فوق العاده است که عجب، اونور که خدا بود که ما بیعت کردیم، اینورم که ید الله فوق ایدی بود، پس خدا و خدا بود. میگه اگه حساس بشی اینا میابی. قصه این آیه تا اینجا این بود که تو یه همچی هویتی پیدا میکنی که حس حضور خدا، حس حضور خدا. همون دوباره آیه شعر بعد نیست دیگه، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و عود جو شود. بعضی نسخه ها میدونید که عکس این گفته از کار مولوی را ما میشناسیم که چطوری حرف میزنه. نه، محو در وی گردد و عود جو شود، حس حضور جوی بودنش. چیز عجیبیست، خیلی چیز عجیبیست. انشاءالله باید در آینده روش بحث بشه که این توحیدی که جناب خواجه عبدالله انصاری میگه چقدر به درد بخوره. چطور میشه دیگه انسان اینقدر سعه پیدا کنه که به اراده الهی، به اراده الهی اراده داشته باشه، به حضور الهی حضور داشته باشه؟ حالا شواهدی که بیارم بیشتر کمک میکنه. خب تو اینجا این حسا داشتید یا نه؟ اونایی که با پیامبر بیعت کردن ناخودآگاه یا خودآگاه این حسا داشتند، این حسا که حس حضوری که خدا در صحنه است با اینا، همینجور نگرش دارید، حس حضوری که خدا از طریق اینا در صحنه است. بعد حالا میگید که خودت میدونی، اگر خودتا دیدی خود را مبین که رستی. اگر اومدی خودت اومدی وسط، این میشه فمن نکته فانما ینکث علی نفسه. اگه کسی اینا شکست، چی ها شکست؟ این حس حضوری که اومد سراغش این را شکست. عهدی که بسته بود با کی بسته بود؟ ببینی عهد خدایی خدا با خدا. من کجا بودم؟ من در دربر گرفته بودم نسبت به اراده الهی. خب حالا میگه به پایین نشکنی. این احساس حضوری که استقرار وجودی توست در هستی به پایین نشکنی. بشکنی خودت ضرر کردی. و من آفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیم. که تا حدی بحث شد میخوایم حالا بحث کنیم. میگه اما اگر که کسی این عهدو نشکست، خوب اینجا نگاه کنید، میگه یواش یواش یه چیز عجیبی گیرش میاد. این یواش یواشش کجا بوده است؟ یعنی شما در اول کار که امیرالمومنین نبودین، تو اون عهدی که با پیامبر بستید، که شما یه بچه مسلمانی سلمانی ابوذری بودید، شما نمیتونستید اون چه واقع شده است را آگاه بش بشید یا بگو خدا آگاه بشید. شما درسته حس می کردید که در استقرار اراده الهی در صحنه ای در این بیعتی که کردید با پیامبر، اما آیا فهمیدیدم چی کار کردی؟ آگاه شدید به اون چه انجام دادید؟ یا خودآگاه شدید به اون چه که انجام دادید؟ میگه نه، اگه این عهد را حفظ کنی، آفا وفا کنی به این عهد، بمونی، هزینه شو بدی، سختیاشو تحمل کنی، معلومه است دیگه خیلی نمیتونی مثل آدم ها بقیه باشی، هرس دنیا بزنی، نمیدونم پوز داشته باشی، آدم های اهل دنیا سراغت بیان، دیگه نیست همچه خبرها نیست. میگه خب اما اگه بر این عهد بمونی، به زودی اجر عظیمی به تو عطا میشه. این اجر عظیم چیه؟ خودتون بگو. آیا جز یافتن وجود خدا به تمام ابعاد، جز این میتونه اجر عظیم باشه؟ آخه چی به شما بدن اجر عظیمه؟ کی به شما بهش بدن اجر عظیمه؟ که نمیدونم دوری از جهنم بدن اجر عظیم، به بعد به قول آیت الله جوادی حفظه الله به دیوونه ها و بچه هم همین ها میدن. یعنی مگه بچه ها را کجا میبرن؟ بهش. دیوونه ها را هم که برن بهش. یه چیزی دیگه باید به ما بدن که این داره جلو ما میگذارید. یه صلوات بفرست. اینجا بود که من نظرم از آیه آخر سوره عنکبوت رو یادداشت کرده بودم اون جلسه بگم، نرسیدم. همدون بلدی این آیه رو تو... اصلا خود سیاق آیه رو ببینید. والذین جاهدوا فینا، این فینا چرا فینا، چرا الینا نیست؟ کسایی که بخوان در ما تلاش کنن، فینا بیچاره مثلا بده دست مفسر عادی خیلی گیر میکنه، میگه خدای خود انشالله ادبیاتش خوب بود، میگفت الینا که و واقعا مثلا ادبیاتی غلطه. اگه شما تو دستگاه سوبژه بهش میگن سوبژه و ابژه، یعنی دوگانگی بین خلق و مخلوق نگاه کنید، نباید این آیه رو اینجوری بیارن. بله چون مسلمان ها میدونن رازی توش هست، میگن ما در حد خودمون میفهمیم، انشاءالله بعدن پیدا میشه فهمش. والذین جاهدوا فینا، این تمام مقدماتی که من چیدم برای اینکه وقتی میگیم فینا شما بفهمی یعنی چه. آقا آب در جوی تلاش میکنه در وقتی که در جوی است به سوی جوی. آخه تو که تو جوی هستی، پس به سوی جوی تلاش میکنی یعنی چه؟ در جوی تلاش میکنی یعنی چه؟ یعنی این یافته تو رو بشناسی، یعنی این حضورت رو درک کنی. چه نوع حضوری داشتی؟ حضوری که خدا بود و خدا بود. والذین جاهدوا فینا، میگه اگر که کسی حالا که اومد غرق خدا شد، خواست غرق تر بشه، غرق حق خواهد که باشد غرق تر. حالا که خواست غرق تر بشه، خب میگه ما هم جمعی هم سراغش، ما که ولش نمی کنیم. بیاد، یعنی بیاد سراغ ما. لنهدی، اینا رو که بلدین دیگه، اینا رو از خودتون همیشه بپرسین این تأکیدا برای چیه؟ اقلش اینه که به طور طبیعی بشر استبعاد داره از این قضیه، میگه نه آقا حتما این کارو میکنیم. نگو نمیشه. لنهدینهم چرا؟ سبولنا، راهایی که به سوی ماست. سبول خب یعنی راهی که به سوی خداست دیگه، بلدین اینا را. میگه ما سبولمون رو براش میگشای. بازم اسم میکنه که ما نفهمیدیم چی میخواد بگیم. بر همین هم آخر آیه گفت چی؟ ان الله لمع المحسن. لمع مع چی شد؟ مع، یعنی معیت دوگانگی. ما و تو که نیستیم، ما و تو که نیستیم، یعنی لمع المحسنین، لعلیه تأکید باشه ما با محسنینیم. تو هم که محسنی به اعتبار اینکه میخوایی که زیبایی ها رو به نمایانی، زیبایی هم که مال خداست، پس خدا میخواد از طریق تو خودش رو به صحنه بیارد. عرایض خواهم انشاءالله داشت به لطف الهی. خب پس حالا دقت کردین چرا آیه اومده میگه که مجده. عرض کردم استاد ما میفرمودند که این آیه آخر سوره عنکبوت یکی از بهترین مجده های خدا به سالکان است. به سالکان لنهدینهم ل، بعدش هم میفرماد که تاکید دیگه لنهدین سبحانه و ان الله لمع، ان الله لمع المحسنین. من دیگه نمیخوام رو این بمونم، این رو باز با هم دیگه در میون بگذاریم. خب هنوز ما اینجا موندیم که نسبت ما با خدا چه نسبتی مکرر می‌فرماند بزرگان که انسان اومده است در این دنیا که نسبت خودش با خدا کشف کنه. دیدین که اونجا فرمود که من اصلا این رخداد به صحنه آوردم، رخداد دوباره یادآوری می‌کنم، بنا شد که برن حج. ما که کار نمی‌خواستیم بکنیم، ما می‌خواستیم بریم حج، گفتن نمیشه. بعد گفتم نه ما کوتا نمیام. گفتن خیلی خوب بیاد معاهده کنیم، بازخوانی دوره برای قصد دیگه میکنم، بیان بشینیم مذاکره کنیم. گفتن که باش نماینده بفرست. ما حساب کردیم که یه نماینده بفرستیم که یه خورده اونا حریمش نگه دارن. عثمان فرستادی، تازه عثمان امویه دیگه، امویه اونجا هستن همه دسته اون ابو سفیان اینا همه امویه هن دیگه. آقا عثمان رو زندان کرد. فرستاده ما بود بالاخره عثمان. یه مرتبه پیامبر اومدن گفتن که آقا بیاین تحت شجره اون دره عهد کنیم که شمشیر بکشیم تا آخرین قطره خون جلوی نواسیم. یعنی دیگه بحث معاهده نبود، بحث یک حماسه شدید نظامی بود. تازه از چه جنسی؟ از جنسی که یه عده قلیل با یه شمشیر، هیچی دیگه هم نیورده بودن، سپر اینا که نیورده بودن، سپر هم نیورده بودن، فقط شمشیر به طور عادت تو تاریخ میگه شمشیرهای در غلاف. این لغت شمشیرهای در غلاف یعنی که اصلا قصد جنگ نداشتن، عرب عادتش بود است که شمشیر همیشه دنبالش باشه. بعد حالا کجا؟ کنار یه شهر که همه تجهیزات هم مال اوناست، لشکر بسیار توانایی داره، اصلا عرب قدرت نظامی شدید داره، ما هم هیچی. حالا اینجا یه همچی جنگی را بندازیم. این جنگ یه جنگی بود که به ظاهر تماما شکست می‌خوردیم، اما چه مسلمانای عجیبی بودن. تو ذهنم هست که فقط یه نفر یا دو نفر با پیامبر بیعت نکردن. به قول خودشون آدم عاقل که اینجا نمی‌جنگه، نصیحت می‌خواستن بکنن که آقا کوتاه بیان یا یه جوری ماسمالیش کنیم. وقت نتیجه چی شد؟ نتیجه این برخورد حماسی جان برکف وفادارانه یه تاریخ درست کرد، تاریخی درست کرد که دیدی اینا پذیرفتن. این پذیرفتنش رو یه پذیرفتنه از جنس جبهه مقاومت در مقابل کفر بود. مذاکره به معنای که بشینن سر میز و مذاکره کنن به این معنا که طبق این آیه نیست. دیدن که اینا حاضرن با همین تعداد نفر کم بزنن به قلب دشمن، دشمنی که توی شهر خودش با تمام تجهیزاته. دیدن نه دیگه با اینا نمیشه جنگید. خیلی عجیب است این قصه. من اگه رستم دوباره برمیگردم زوایایی رو عرض خواهم کرد. خب اینجا بود که اونا کوتاه اومدن، من کاری به اون بحث ندارم. اینا دیگه یه آدمای دیگه شدن. همه حرف من اینجاست. اینا با این روحیه که اومدن، با این روحیه سلحشوری که اومدن، عالم مالشون شد. عالم مالشون شد. چقدر عالم مالشون شد؟ اون قدری که با بله سیعتیه اجرن عظیما، دیدن همه چی دیگه مال خداست. اول که نمیدونستن، یواش یواش متوجهن نه همه چی دیگه مال خداست. وقتی ما عده‌ای کم میتونیم در بستری که پیامبر گشوده است مقابل یه همچی مجهز بودن جبهه بیستیم و به نفع ما کار تموم بشه، دیگه اینجا معلومه است خدا خیلی وسطه، دیگه خدا خیلی وسطه. اینو یافتن. خب اینجاست که همه آیه را دوباره میتونیم برگردیم که این در واقع ما که برمیگردیم میگم ان الذين يبايعون، در واقع داریم اون قضیه‌ای که پیش اومد و اینا نمیدونستن، آیه این آیه بعد اومد دیگه، بعد که اینا بیعتشون کردند و این کار به حساب برگشتن مدینه، ای آیه اومه که فهمیدین چه کار کردی؟ خدا با خدا بیعت کرد. اینا در واقع خداوند چی بهش میگن؟ گزارش داد، گزارش حضور خودش را در صحنه. وقت من نمونش سوره حمد همیشه برای رفقا میگم، دلم هم میخواد حالا وقت خوبیه که من اینا راحت تر میتونم بگم. خب شما همتون معتقدید که خدا این سوره رو آورده است، سوره هم آیات الهی است، تا اینجا هیچ کی شک نداره، هیچ مسلمانی شک نداره. آخه یعنی خدا به خودش بگه یا کن عبود و یا کن است، باید نبتونی حل کنی حالا وقتشه. یعنی چه حضور خدایی، به چه حضور خدایی میگوید یا کن عبود و یا کن است؟ حضور خدا در جمال عبد با حضور خدا در جمال ربعه، یعنی میشه خدا به دو جلوه بیاد؟ خب این آیه داره میگه، میگه با جلوه محمدی صلوات الله علیه و آله اومده است در صحنه، بعد شما با پیامبر به ظاهر بیعت کردید، اما کی بوده است؟ با خدا بیعت کردید. پس در واقع این ورش که خدا شد، خب حالا این ورش هم که شما بیعت کردید که باز ید الله فوق ایدیه. این نسبت ها، خب پس میگیم که شما خودتون میگون ایاک نعبدو، به اعتبار عبودیت دارید میگون که خب، اما خدا داره میگه. میتونید آیا این معارف را روش فکر کنید که حضرت رب العالمین به جلوه عبودیت عبد میاد در صحنه؟ مگه بر محمد صلوات الله علیه و آله همینطور نیومد؟ یعنی پیامبر اومدن، شما با پیامبر دارین بیعت میکنید، اما میگید که نه با خدا بیعت کردی. خب این پس به عبد و هو و رسول و عبودیت جا خودش، اما این خال بحث خیلی عجیبی هم مثلا اقلش حالا بابش باز بشه که این قضیهی که آیه قرآن بیاد خدا حرف بزنه، آیات قرآن یعنی کلام الله، بعد کلام الله اینجور ظاهر باشد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد اهدنا الصراط المستقیم. کی به کی بگید؟ کی به کی بگید؟ من یه دوتا شاهدم آوردم، بد نیست ببینیم. آیه 31 سوره حدید تو ذهنتون الان نگه دارین، من میخونم، خیلی عجیبه. میگه که ما انا ارس، اونجایی که میفرماد پیامبر رو فرستادی و انزلنا الحدید فیه بأسا شدید، بعد میگه که حتی نعلم المجاهدین، تا این که ما بفهمیم مجاهدین کیاند. مگه خودت نمیدونستی؟ این چه دانا حتی نعلم؟ یکی از بحثای خوبی که در عرفان هست بحث حتی نعلمه. محی‌الدین مکرم میگه این مثل حتی نعلمه. این حتی نعلم چیه؟ یعنی خدا به حضور بندش میآید تا خودش را در جلوه بندگی بچشد. میشه همچی چیزی؟ خودش را در جلوه بندگی بچشد. نظری کرد ببیند به جهان چهره خیش، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. باری کلا به حافظ، اصلا این غزل در ازل اولش هست، خیلی غزل عجیبیه سا. نظری کرد، دو جور گفته شده، کاری به اون ندارم، نظری کرد میخواست که خودش را ببینه، که ببیند به جهان چهره خیش. خب چهره خیش را ببینه، در واقع میخواست خلیفه درست کنه. اینا رو بلدیم، تو فصل آدمی خوندیم. خواست خلیفه درست کنه. چرا؟ برای اینکه دو جور میخواد خودش را ببینه. یادتونه اونجا گفتیم یه وقت علم به خودش داره به اعتبار خودش، یه وقت علم به خودش داره در جمال اسماءش، اصطلاحاً شاید بگم در اجمال و تفصیل، در تفصیل خودش میخواد خودش را ببینه. خب خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد، خودتونم میگین دیگه، میگین که خلیفت الله شد، علم الآدم اسماء کلها، بعد تو خودش را ببینه. خب حالا اینجا در واقع اگه آدم با خیلی آدم خوبی باشه، اگه آدم خیلی خوب باشه، به چیز خوبیش؟ به ظهور عبودیت. آدم خوب فرقش با خدا چیه؟ خدا به ربوبیت خداست، ما به عبودیت خداییم. حالا این آدم اگه بخواد خدا رو خیلی خوب نشون بده، به چی باید به صحنه بیاد؟ به عبودیت. خب حالا پس اگه به عبودیت بیاد چی ظهور میکنه؟ اسماء الهی. اگه اسماء الهی ظهور کنه، چی به تماشای کی نشسته است؟ خدا به تماشای خودش نشسته است. حالا عرایض به لطف الهی انشاءالله عمری باشه داریم، اما همینجا نگردن این بحثا، که این چیز عجیبی است که شما در این که میگن محال است نماز بدون فاتحه باشد، فاتحه الکتاب، برای اینکه اصلا با فاتحه الکتاب خدا دارد خدایی میکند. خدا حفظ کنه آیت الله حسن زاده، این جملهشون خیلی به دل ما میچسبه. خداست که دارد خدایی میکند. اولش که ما نمیفهمیدیم دارن چی میگن، که اولش خب یعنی اینکه مثلا خدا دارد همه کار را میکنه، همه اینکه خدا دارد خدایی میکنه، این هر جا هر چه هست خداست که دارد خدایی میکنه، غیر خدا نیستی که بلدین اینا رو، که یارو گفت کان الله ولم یکن معه شیئا، میگن روایت از اینه. حالا هر جور باشه بحث درسته، که از صادق رسیدن گفتن کما الان، همین حالا هم کان الله ولم یکن معه شیئا چیزایی. پس این آیات مثال زدم، حالا این آیه هم بد نیست، آیه 140 سوره آل عمران هم نگاه کنید ببین خیلی آیه عجیبیه. تلک الایام، این آیه 140 قضیه اتفاقا جنگی است که پیش اومد، ظاهرا همون جنگ که ما شکست خوردیم، جنگ احد. می‌فرماد تلک الایام نداولها بین الناس، این روزا روزی است که ما میچرخونیم، پیروزی رو به شما میدیم، یه رو به دشمنتون میدیم. اینجاش ولیعلم الله الذین آمنوا، برای اینکه خدا بداند مؤمنین کیا هستن. خب ممکنه شما تو درسای علم کلام میگون که خب این مثلا علم فعلی است، خب بگو غلطم نمیگی، اما این یه چیزی دیگه است، یعنی خدا حاضر بشه در صحنه خودش را حس کنه در چی؟ در جلوه مؤمنین. لیعلم الله، مگه خودتون تو درس هایتون نمیگون که علم ذاتی خداوند است؟ علم که خارج نیست، که بداند، یعنی بداند مثل من که این دیوانا میدانم، یا وجود ذات این علم است دیگه، ذات و صفات که یگانه است، وحدت بین ذات و صفات، خیلی حرف درستیه. اونجا باید فکر میکنید پس آخه خدا چیا میخواست بدونه؟ خودش را در جلوه عبدش بچشد. پس در واقع همون به فصل آدمی دوباره تکرار میشه. بله مولوی خیلی خوب میگه، یه شعری یادداشت کردم ببین بد نیست. مولوی میگه باد تند است و چراغ ابتری. چراغ ابتری یعنی چراغ آن خاموش میشه. ابتر به کی میگین؟ که آینده نداره دیگه. خب این چراغ نیم ساعت بعدش یاد چی میگن؟ باد میبردش یا روغنش تموم میشه؟ باد تند است و چراغ ابتری. خیلی گوش بدید. رو بگردانم چراغ دیگری. من با این چراغ نمیتونم ادامه بدم خودم، تا که روزی کین بمیرد ناگهان، بالاخره این حیات و این چراغ ابتری میمیره، پیش چشم خود نهد او شمع جان. یعنی من طور زندگی کنم که بعد که از این نسبت ها آزاد شدم، خیلی گوش بدیم به این قسمت، یه مرتبه بود خودم رو در آغوش حضرت حق بیابم. اگه شما به اینجا نرسید، بکشید خودتون رو در چی میگن، در فشار قبر و بعدش هم تو سکرات، قبلش هم سکرات، اینا پدرمون در میاد. بلدم هستین دیگه، به قول سلمان، یارو به سلمان گفته بود که سلمان قرار گذاشته بودن که هر کدوم زودتر مردن گزارش بده اون فشار قبرش اینا. بعد مدتها بالاخره بعد اومد به خوابش، گفت سلمان اگر که چندین و چند بار به آسمان ببرند و پرت کنند، با تکه تکه کنند، راحت تر از فشار قبر. نمیدونم شما با چه تحلیلی نگاه میکنید، من اینجور میفهمم. یعنی برای اینکه من احساس حضور بودم در آغوش بود خدا داشته باشم، باید تمام این نسبت‌های دروغ از بین بره. چند سال طول میکشه؟ برای مؤمنین بعضن 700,000 سال روایت داریم، 700,000 سال طول میکشه تا این بتونه هی این نسبت‌ها رو، آخه تو ذهنش هست دیگه، تو چند سال چند بار تو ذهنش هست که همین نسبت‌ها آدم ها شکل دادن. میگه نه آقا، باد تند است و چراغ ابتری، رو بگیرانم چراغ دیگری. اینطور بهتره، تا که روزی کین بمیرد ناگهان، پیش چشم خود نهد او شمع جان. شمع جان یعنی چی؟ یعنی حس حضور خودتون در اون حقیقت بی نهایت یگانه. بله، جهانی که جهان دیگری است رو انسان حس کنه. اینا را حالا تا اینجا رو با من میگم، فکر میکنم این دو سه جلسه یک کمی من تونستم خودم رو راضی کنم که رفقا تو مسئله وحدت شخصی وجود یه حسی را پیدا کردن. تمام اینا که من میخواستم بگم، ما تو یه ساعت میتونین همش یاد گیرید. با 100 دلیل میشه ثابت کرد که خدا هست و نمیشه غیر خدا در عالم باشه، کاری ندارد اینا ثابت کرد. اما این که آدم درش واقع بشه، حاضر بشه، این یه چیزیست که باید ولذین جاهدوا فینا رو داشته باشه. لنهدینهم سبلنا، شما یکی از سبیل بلدی تو روایت هم داریم، یکی از سبیل ها سبیل رزاق بودن حضرت حق است. راهی که برسی که خوبر رزاق، این سبیل است. راهی که برسی خوبل علیم، این سبیل است. راهی که برسی که خوبل قهار، این سبیل است. میگه همه اینا رو نشونش میدم تا به چی برسید آخرش. بعد سبولی الله، ان الله، چرا الله آورد؟ برای اینکه جامعیت هست. میخواست که من پیش تو بودم، تو فکر میکردی تا الان رزاقیت پیش توه. همه ما قبول داریم که خدا رزاق است، یعنی رزاق پیش ماست. اسمیا میگه نه، من پیش تو بودم، الله پیش تو بود. سیعطیه اجرن عظیما. تا اینجا میاد میگه پیامبر، خیلی حالا حوصله کنین دیگه، زمان تموم شد، ولی حیفه که من این بحث این آیه 11 را لاقل با شما در میون نگذارم. اینا یه بار بحث شده است در یه زاویه دیگه. میگه اینقدر این مسئله بزرگ است که پیش میاد، اینقدر هیبت این کار شما عالمگیر میشه که خیلی زود اونایی که با شما همراهی نکردن میبینن انگار عقب افتادن. خوب گوش بدید، انگار عقب افتادن به اعتبار پشیمانی یا به اعتبار ریا، برای اینکه بگن ما هم تو این تاریخیم. سیقول و لک المخلفون، مخلفیم کیا بودن؟ اونا که خلاف نیمدن با شما همراهی نکردن، من الاعراب. میگم منتظر باشی، منتظر باشین. خیلی زود میان میگن چی؟ سیقولا شغلتنا اموالنا و اهلونا پس تغفر لنا. آقا ببخشین ما زندگی نگذاشه، اگر ما با شماییم ما را پس تغفر لنا را هر جور میخوایم معنی کنیم. یعنی ما را هم از این که در بیرون افتادیم حجابامون را مرتفع کنیم، در اینجا حاضر باشیم. میگه پیامبر حواست باشید، یقولون به السنته ما لیس فی قلوبه. دو جبهه اید، اینا ادعا دارند، شعارم میدن، اما از حالا تکلیف دونا با اینا یه سره کن. کاری که اونایی که تو انقلاب اسلامی از اول کردن، آقا جبهه حضور در آغوش خدا با جبهه داشتن انقلاب، قیافه انقلاب اسلامی ولی حضور در آغوش راند، دقیقا دوتاست. حالا بعد ببینید چه برکتی شما میتونید برای خودتون حاضر. تا اینجاش که معلومه، میفرماد یقولون به السنتنا ما لیس فی قلوبهم. پیغمبر بدون که شما حالا که برمیگردین از جنگ و حاضر شدین در اون بیعت فوق‌العاده عجیب، یه عده‌ای میگن که ما هم میخوایم با شما باشیم. میگه یادتون باشه اینا در قلبشون نمیتونن با شما باشن، اینا اصلا جنسشون یه جنس دیگه است.
بله
شما بهشون، حالا بعد حرف داریم، شما بهشون یه کلمه بگو، بهترین جواب اینه دیگه، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. بگو که خب حالا خودتون میدونید. خیلی بهترین جوابی که به نظر من، اگه اینا که میخوان، این کارشناسا که میخوان بحث کنن با کسایی که میگن کو انقلاب، آقا چرا مثلا انقلاب عقب افتادی، ما چیزی گیرمون نمیاد، یه کلمه بگو، بگو آقا من این ها سرم نمیشه، اگر که خدا اراده کند که به شما ضرر بزنه کی میتونه جلو شما رو بگیره، و اگر شما اراده کند نفعی به شما برسونه کی میتونه مانع باشه. من این آیه رو آقای خمینی میدونه، آقای خمینی اینجوری اومده است تو تاریخ که میدانه که اگر خدا بخواد به کسی ضرر بزنه هیچ کی جلوش رو نمیگیره. روح این مرد الهی این آیه است در محاجبا، یعنی در حضور تاریخیش میگه پیغمبر اینجوری باشون حرف بزن، بلکان الله و به ما تعملون خبیرا. نمیدونم چند نفر شما تو ذهن دونومت با این آیه، همه این جبهه سیاسی که میخوان هرچی میخوان اسمشه بزنید، من اسم خاص نمیخوام براش، همینا که حالا بعد میرسیم که اینقدر فشار روشون میاد، اینقدر میبینن وای نه در قربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم، که با اون استعداد و هوشیاری و اینا اول تصمیم گرفت خودشو بکشه، بعد که نمیتونه قرضه نداره خودشو بکشه همسرشو میکشه. یعنی اصلا مسئله تاریخی است، اینگه مسئله سیاسی ها اینا نیست، که میگه اونچنان بهشون فشار میاد که وقتش برسیم بحث میکنیم که نمیتونن دیگه، میگه پیغمبر اینا دیگه نمیتونن تو این تاریخ بمونن، دائم میگن که آقا یه جوری ما را به خودتون وصل کنین، از اون برم نمیشه، دروغ میگن، حس حضور در این تاریخ را ندارن. اگر انشاءالله، حالا همین آیه را من یه خورده دیگه بمونم روش، که میگه که خب پیامبر بدون با این چهره روبرو میشی. چرا این آیه را آورده است؟ برای اینکه شما باید که از حالا بدونی یه جریانی میاد روبروی شما، که این جریان ادعای کنار شما را داره ولی قلبش جای دیگه است. رو اینش حرف دارم، یقولون به السنته ما لیس فی قلوبه، بی خودی هم خودتون را بازی نده، دو تا بیشتر نیستی، یا اونهایی که حس حضور در آغوش خدا دارند که ما میشناسیم. من به خصوص سردارای جبهه و جنگ رو عموما همین حس ازشون دارم، که منحصرا به اینا نیست. یه عده‌ای هم که نه ادعا دارن، از اولم همینطور بوده است، از اولم. بعد میگه که تو مشخص کن که موازد اینه که آقا این تاریخی که شروع شده، اینا من بعدن آیاتش میارم، این تاریخی که شروع شده است تاریخ اثبات این مسئله است که اگر خدا خواست به کسی ضرر بزنه، ان اراد بكم ضرا فمن یملک لکم من الله شیئا، کی میتونه جلوش بگیره؟ و تاریخی شروع شده که اگه خدا خواست یه ملتی را پیروز کنه. به نظر من یه چیز عجیبی بود، نمیدونم اشاره شد یا نه. چرا خدا اومد ضعیفترین ملت ممکنه را با خرپولترین ملت ممکنه، نمیدونم دوباره میشم بگم ملت یا بگم قبیله، اینا رو اوورد تو این تاریخ که رو به رو هم قرار بگیرن؟ شما یعنی شما میدونید که اگه آمریکا واقعا نمیتونست با یمنیا به جنگ دا، به جهت اینکه خود آمریکایی‌ها این روحیه رو ندارن، این متعصبین خرفت آل سعود قبیله این احماقت رو میتونن بکنن. پولم که دارن که اسلحه، دیدیم که همین روزا تظاهرات هست توی فرانسه که چرا میخوانی همه اسلحه به اینا بدن. یعنی دیگه از این شدیت تقابل به نظر من هیچ جا امکان نداشت. ولی عجیبه که این تقابل اقلش، همیشه اینو بدونین، اگر یه جبهه قدرتمندی نتوند قدرتش اعمال کند، این شکست است. روش فکر کنید، ببینید همیشه یه تمدنی که میخواد نابود بشه با از بین رفتن ادعاهاش نابود میشه. یه بار دیگه هم عرض کردم، این آیم داربر تو این کتاب علم و دین، یادم کتاب خیلی خوبیه، ایشون استاد کرسی دینشناسی دانشگاه سوربن، میگه که هر وقت خواست یه تمدن از بین بره، مثل یه قلعه از که بی سکنه بشه، نه مثل یه قلعه که خراب بشه. شما منتظر خراب شدن آل سعود و پشتیبانشون نباشید، این که اینا دیگه امکان حضور در این تاریخ براشون نیست. این خیلی حضور هوشیاران است. اینجا داره میگه که یادتون باشه، حالا خودتون راحت میتونید تشخیص بدید آیا اگر شما در یه همچی فضایی باشید که معتقد باشید به قسمت آخر آیه، فقل فمن یملک لکم من الله شیئا که چی این اراد بکم زرن آ اراد بکم نفعا، میگوی نه فقط خداست که تونسته هر چه اراده کنه محقق کنه. شکلش بعدن هم میرسیم، قبلن هم گفتیم، خب معلومه که باید تو این مقابله معلوم بشه ایمان چه نحوه حضوری برا ما میاره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.